دفتر مرکزی رادیو زودیس و شما برنامه خبری رو تماشا دارید. شالوی گلخوجا هستم. سلام. نخست مرور میکنیم با سرخط برنامه امروز 14 دکمبر. بررسی دیگر برای قتل ماهره یتیمова در دادگاه برای بوبوجان شیرینزاده که همسرش را 13 خورد زد 18 سال زندان زیاد بوده است. مهاجران تاجیک و ازبک درد سر می آفرند و یا چرا بعضی مهمانخانه ها در مسکو برای شهروندان تاجیکستان و ازبکستان جای ندارند. و پوزگاه های غیر قانونی را بردارد. صاحب کرون ولایت سغد می گویند مقامات اندوز در نزد آسیاب ها پوزگاه های شبانه روزی را تشکیل کردند. بوبوجان شیرینزاده که همسری سابقش را با 13 ضرب کرد به قتل رساند عادلانه است یا نه؟ انتظار می رود دادگاه عالی تاجیکستان به این بحث نقطه گذارد. نزدیکان ماهره یتیمова کشته شده حکم دادگاه را نسبت شیرینزاده عادلانه می دانند، اما پیوندان محکوم شده برعکس 18 سال زندان را برایش مجازات سنگین می شمارند. چرا این موضوع را از میرزا نبی خالق‌زاد می شنویم.
دادگاه عالی تاجیکستان با بررسی عریضه شکایتی نزدیکان بابوجان شیرینزاده که همسرش را در ماه ایون به قتل رسانیده و از طرف دادگاه شهر دوشنبه به 18 سال زندان محکوم شده بود شروع کردند. نزدیکان بابوجان شیرینزاده میگویند که آنها در هفته گذشته در نسبت حکم دادگاه شهر دوشنبه عریضه شکایتی پیشنهاد کردند و فعلا از طرف کلیگی آید با پرونده های جنایی دادگاه عالی مورد بررسی قرار دارد. در ضمن والدان ماهره یتیمова یعنی که همسری باباجان شیرینزاده برای رادیو آزادی گفتند که آنها نیز در نسبت این عریضه شکایتی والدان باباجان عریضه مقابل خود را پیشنهاد کردند و درخواست کردند که این حکم 18 ساله دادگاه تغییر داده نشود و همچنان باقی ماند. پدر ماهره در صحبت به رادیو آزادی گفت که باید در جریان قضیه این بحث در دادگاه شهر دوشنبه همچنان جبر دیده حضور داشت و میگوید که بابا جان یعنی شوهر ماهره او را در خانه والدانش بی‌رحمانه با چند ضرب کارد به قتل رسانید و باید این حکم تغییر داده نشود. دادگاه شهر دوشنبه یک ماه قبل در نسبت بابا جان شیرینزاده با ماده 104 کدکس جنایی تاجیکستان یعنی کشتار انسان او را به 18 سال زندان محکوم کرده بود. در همان روزی که دادگاه شهر دوشنبه از حکم خود اعلان داده بود، نزدیکان بابا جان شیرینزاده با ناراضیتی گفتند که نسبت این حکم ناراضی هستند و به زنای بالایی دادگاه مراجعه خواهند کرد. در حال حاضر طوری که کلیگی آید به پرونده های جنایی دادگاه عالی تاجیکستان به رادیو آزادی گفت، هر دو عریضه قبول کرده شده و هر دو عریضه موردی تحقیق قرار دارد و انتظار می رود که در اوائل هفته آینده نتیجه نهایی خود را دادگاه عالی در نسبت این عریضه ها اعلان کند.
رو میریم با موضوع دیگر. پلیس فرانسه در پای یک عملیات گمانبر حمله به یارمارکه سال نو استراسبورگ را بی‌ضرر کرد. در نتیجه تیرپرانی شب 11 دکمبر در استراسبورگ 3 نفر کشته و 12 کس دیگر جراحت برداشته بود. گمانبر حمله را تا 2 روز 700 کارمند پلیس جستجو میکرد. اسکندر خواجه میرزاده در این باره گزارش میدهد.
متهم در تیرپرانی مرگبار در یارمارکه شهر استراسبورگ فرانسه به قتل رسید. جستجوی او 2 روز دوام داشت و گفته مقامات افسران پلیس شریف شکت را در تخمیناً 1.5 کیلومتری از مکان حمله پیدا کردند. آنها کوشش نمودند که شکت متهم در کشتار 3 نفر را دستگیر کنند، ولی او به طرف افسران آتش گشود. سپس شکت از تیر جوابی افسران پلیس کشته شد.
قدم نوبتی تشخیصی جسد است. ما تحقیق را دوام می دهیم، ولی فعلا شهادت نداریم که او شریک داشت.
پلیس شکت 29 ساله را همچون اکستریمیست دینی ارزیابی می کند. او 27 دفعه برای اعمال خلاف قانون در فرانسه، آلمان و شویتسریا مجازات شده است. نهادهای حفظ حقوق و ترتیبات میگویند احتمال شکت در محبس پیرو عقیده های رادیکالی شده باشد. نزدیکان و دو برادر شکت برای استنتاق بازداشت شده اند.
برمیگردیم به خبرهای تاجیکستان. در تاجیکستان برای بررسی محدود و یا حتی منعی وارد شدن زنان سطرپوش به تشکیلات و اداره ها یک کمیسیه ویژه تأسیس یافته است. در نزد اعضای این گروه وظیفه گذاشته شده است که شکل قانونی منع حجاب و روسری زنان را هنگام وارد شدنشان به تمام تشکیلات و اداره ها معین کنند. همکارم عبدالله اشورف با آموزش این موضوع مشغول بود. عبدالله سلام. خب برای تاجیکستان موضوع مبارزه با حجاب، ستر و روسری که از آن مقامات همچون لباسی به فرهنگ تاجیکان بیگانه نام میبرند نو نیست. رید و مرک های تبلیغاتی در کوچه ها برده میشدند و میشوند. پس تشکیل کمیسیه به چه خاطر است و این تشبث از کدام اداره برآمد؟
سلام شالا. واقعا موضوع مبارزه با ستر و حجاب و یا به گفته مقامات از بین بردن تقلیدکاری با لباس پوشی با تاجیکان بیگانه در میان زنان نو نیست، اما در این راستا کمیته زنان و آیله تاجیکستان ماه قبل با نوشتن یک نامه از دادستانی کلی تاجیکستان درخواست کرده است که به طور قانونی ورودی زنها را با ستر و حجاب با اداره و تشکیلات ها نوابسته از شکل مالکیت، یعنی چی دولتی و چی غیر دولتی، منع کند. دادستانی به نوبه خود با دستگاه اجرایی رئیس جمهور مراجعه کرده است و دستگاه اجرایی با مرکز ملی قانونگذاری سپارش داده است که مسئله منع ستر و حجاب را در شکل یک معیار حقوقی و ماموری ترتیب دهد. در مرکز ملی قانونگذاری تاجیکستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفتند که پس از سپارش دستگاه اجرایی پرزیدنت در این زمینه یک کمیسیه ویژه تأسیس یافته است. روز سه‌شنبه آینده یک میزگرد در این رابطه تشکیل می‌شود و تمام وزارت و اداره های دولت تاجیکستان در آن شرکت می‌ورزند. مرکز ملی قانونگذاری بر پایه نظر و اندیشه های وزارت اداره ها یک طرح را در این زمینه تهیه خواهد کرد.
اما عبدالله ببین، تو کنون نیز ما و رسانه های دیگر ده ها گزارش در این رابطه داشتیم که سطرپوشی زن ها در کوچه و بازار پیشگیری می شود. خبر من ایوارد شدن با چنین لباس به اداره های دولتی، حتی طربخانه و تویخانه ها نشر شده بود از این پیشتر. پس ضرورت دیگر برای بررسی این مسئله در چی است؟
شالا واقعا هم مقامات پوشیدن روسری و حجاب را به دلیل بیگانه بودن به فرهنگ ملی لباس پوشی تاجیکان تا به حال هم تنظیم میکردند و طوری هم گفتی ماموران تشکیلات و اداره ها از وارد شوی زنان به اداره های دولتی و یا طرب خانه و توی خانه ها جلوگیری میکردند، اما این زمینه قانونی تا به حال نداشت. یک نوع توصیه مجبوری بود، اما حالا ظاهرا مقامات میخواهند به این یک نوع جامعه قانونی بپوشانند و به پررگی از پوشیدن چنین لباس ها جلوگیری کنند.
تشکر عبدالله. اما باید بگویم من پوشیدن لباس مذهبی از جمله حجاب روسری در تاجیکستان برو از سوی سازمان کشور جهانی مورد تنقید قرار گرفت. این هم در حالی است که سرقانون تاجیکستان در انتخاب و پوشیدن لباس به شهروندان تا به حال محدودیت جاری نکرده است. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. برای تاجیکان و ازبک ها جایی نیست. بچنین مضمون یکی از هوستل ها در شهر مسکو اعلان نشر کرده است. هرچند ماموریت سبب چنین تصمیمشان را شرح نمیدهند، ولی آگاهان امور میگویند این گونه محدودیت در بعضی دیگر میمونخانه های پایتخت مسکو جاری است، زیرا به قول آنها جا دادن تاجیکان و ازبکان برایشان دردی سر میآورد. تفصیلات از قیوم مرسیتا.
هاستل یا مهمانسرای شبه خوابگاه با نام دو هاستل دو در شهر مسکوی روسیه به شهروندان تاجیکستان و ازبکستان جای خواب نمی دهد. مامور مهمانسرا گفت که ناظر منطقوی در این باره دستوری شفاهی داده است. خبرنگاری نشریه اینترنتی ریدوس با برگزاری سنجش خواست سه مهاجر تخیلی را از ازبکستان در این خوابگاه جایگیر کند، اما نماینده مهمانخانه از پذیرش آنها سرپیچی کرده است. در سامانه اینترنتی مهمانسرای دو هاستل دو که در خیابان نخیموی شهر مسکو جایگیر است، اعلان مهمانسرا به شهروندان ازبکستان و تاجیکستان جای نمیدهد آویزان است. چرا شهروندان محض همین دو کشور بر روی خط سیاه افتادن معلوم نیست، چون این محدودیت به نمایندگان کشورهای دیگر از جمله آسیای مرکزی دخل ندارد. خبرنگاری بخش ازبکی رادیوی آزادی به این مهمانخانه زنگ زد.
شما شهروند کدام کشور هستید؟
ازبکستان.
در اینجا اعلان مهم داده شده است که مهمانخانه به شهروندان ازبکستان و تاجیکستان جای خواب نمی‌دهد.
برای چی؟
سببش شرط داده نشده است.
رهبر مرکز مساعدت و حفظ فرهنگ مردم ازبکستان نمجان ممجانوف میگوید در رابطه با چنین برخورد به دادستانی شکایت میبرد. حامی حقوق مهاجران در مسکو ولنتین چوپیک اعتراف کرد که این گونه موردها واقعا هم جای دارند.
برنامه را ادامه می دهیم. در جمهوری چک بوزی را ایجاد کردند که برای فرق گذاشتن بین اخبار واقعی و یا جعلی که به اصطلاح دیگر فیک می نامند کمک می کند. مؤلفان نمایش آن را نخست در مکتب های این کشور برو ماندند تا نسل نورس در عصر اطلاعات سر و کلاهش آن را گم نکنند. جزئیات از خرمان بخوزاده.
این قصه سوخته است. نورسان چک در یک بازیه که در آن نقش ژورنالیستان را به هنگام انتخابات پرزیدنتی اجرا می کنند، معین نمودن اخبار فیک یا جعلی را می آموزند.
یکی از نامزدها تصمیم دارد حجتی را امضا نماید که تعطیل مکتبی را منع می کند. این روند نچندان دموکراسی است، اما شما می فهمید.
گروه ها تلاش می کنند مشخص کنند که کدام از این نامزدها دروغ می گویند. آنها چند وظیفه گرفتند و برای غالب آمدن باید با استفاده از منطق دلیل ها رو بسنجند.
ما می خواهیم به خوانندگان تفتیش نمودن اطلاع را آموزش و افکار انتقادی آنها را رشد بدهیم.
همگی چند هفته بعد از نشر بازی مربوط به خبرهای جعلی در چخیه این موضوع جدی گرفته شد. 3 دکبر خدمات استخباراتی کشور حساباتی سالانه را منتشر نمود. در این سند آمده است که سامانه های نزدیک به کرملین با پخش اخباری دروغین می خواهند به افکار مردم تاثیر رسانند. 2 بعد از این چنین اظهارات در بروسل نیز صدا داد. اتحادیه اروپا با توجه به انتخابات قریب الوقوع قصد دارد گوگل، فیسبوک و تویتر را موظف کند که هر ماه حسابات نشان
دهند. دلیل های وجود دارند که سرچشمه اخبار جعلی در اروپا و روسیه است. پهن نمودن اطلاعات بردروغ یک بخش تعلیماتی نظامی می باشد. این یک استراتژی است که هدفش ضعیف نمودن غرب است.
سال جاری چنین اتهامات به هنگام برگزاری انتخابات پرزیدنتی در چخیه بیان شد. آن زمان نامزد مخالفین یرژ دراگوش هدف تبلیغات سیاه در این اینترنت قرار گرفت.
چگونه شما خودتان را از افلاسی که از جانب روسیه پهن کرده می شود حمایت خواهید کرد؟
در این حالت از خود حمایت کردن کاری آسان نیست. من امیدوارم که حداقل نصفی از آوازدهندگان از عقل سالم کار می گیرند و باور نمی کنند که دراگوش خبرکش، کودک آزار و جاسوسی کشورهای دیگر است.
دراگوش انتخابات را باخت و تا کجا در مغلوب شدن او تبلیغات سیاه نقش داشته است مشخص کردن دشوار است. در بازی فیکسکیپ نامزدان بافته شده انتخابات پرزیدنتی تخیلی سال 2028 نقش می‌بازند. مؤلف بازی میلاش گریگورو است. او تبلیغات و اخبار جعلی را در دانشگاه برنو تحقیق می‌کند.
ما انکته‌های گوناگون را ترتیب دادیم. بیشتر اشتراکداران عموماً به سرچشمه خبر اعتبار نمی‌دهند. آنها درباره صفت اطلاع و سنجیدن آن حتی نمی‌اندیشند.
و بالاخره غالب این بازی هم معین شد. بازی با خوانندگان خیلی پسند آمد.
بازی بسیار شوق‌آور است. بخصوص با نظرگذشت رشد اینترنت دنیا سرشار از اخباری بردروغ شده است.
بازی جالب است. احتمالاً برای اختراع آن زیاد کار کردند. به ما معقول شد.
تا کنون بیش از 2000 نورسان چخ از این بازی استفاده کردند. این کودکان در دوره پخش شدن اخبارهای جعلی یا دروغین به وای می رسند. اما احتمالاً آنها اکنون تا اندازه فرق میان خبرهای دقیق و درست و دروغین را سرفهم می روند.
و گروه صاحب کرون از ولایت سوخت با نوشتن یک نامه دستجمعی طلب دارند که پوزگاه های شبانه روزی نوزیران اندوز برداشته شوند. برخی صاحب کرون و مالکان کارخانه های استحصال اردی این ولایت میگویند هفته پیش مقامات اندوز در نزد کارخانه های آنها پوزگاه تشکیل کردند و با آنها فشار میرند. این صاحب کرون چنین عمل کرد را غیر قانونی و مخالف به فرمان پرزیدنت تاجیکستان در باره مراتوری سنجش صاحب کرون و کدکس اندوز میدونند. ولی مقامات اندوز میگن پوزگاه ها برای نظارت حجم واقعی استحصال ارد و پیشگیری از روی پوش کردن اندوز ها تشکیل داده شده است. بینندگان عزیز، این مطلب آخری برنامه بود. با خبرهای بیشتر شما میتوانید در وبسایت ما www.ozodi.org آشنا شوید. اگر خواستید نوارهای ویدیویی رادیو آزادی را تماشا کنید، پس به کانال ما در یوتیوب با نام آزادی ویدیو آبونه شوید. فراموش نکنید که فردا صبح بر وقت برایتان نوید بامدادی پیشنهاد می شود. چون ما برنامه خبری نداریم، از این لحاظ با ما بمانید و تا برنامه بعدی خدا نگهدار. We'll be right back.
من میخوام خیلی ارزان شد دو سه سامان ارزان شد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
حباب نبودن جمعه باوز رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفت بگیریم.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان ارجمند، خبرهای رادیو آزادی را از من گلبهاری مرادی میشنوید. دادستانهای ترکیه امری بازداشت بیش از 200 نظامی را به گمان دست داشتن در تبادلات ناکام سال 2016 صادر کردند. در این باره مطبوعات ترکیه روز 14 دکبر خبر داد. خبرگزاری دولتی آنادولو میگوید که با فرمان دادستان استانبول 219 سرباز از جمله 4 سرهنگ و 5 سرهنگ درجه دوم بازداشت شد. حکومت ترکیه روحانی مسلمان فتح الله گولن را در تشکیل تبادلات ناکام متهم میکند که در جریان آن 250 نفر کشته شد. گولن در امریکا به سر میبرد و همه گونه اتهام دست داشتن را در تبادلات رد میکند. در پی تبادلات ناکام و سرکوبی طرفداران گولن، مقامات 50,000 نفر از جمله کارمندان دولتی، ژورنالیستان و معلمان را دستگیر کردند. 10,000 نفر از کار رانده شدند. سنت ایالات متحده امریکا با قبول یک قطعنامه مسئولیت کشتار ژورنالیست جمال خاشقجی را به دوش ولیعهد سعودی محمد بن سلمان گذاشت. مؤلفان این قطعنامه که سنت از آن یک دلانه پشتیبانی کرد، از ریاض دعوت میکنند که همه نفران در قضیه کشتار روزنامه‌نگار دست داشته را جزا دهند. با گفته مطبوعات امریکایی، کارشناسان استخباراتی به این اندیشه رسیدند که فرمان کشتن خاشقجی را تنها ولیعهد عربستان سعودی میتوانست صادر کند. پیشتر از این ایالات متحده امریکا نسبت به 17 شهروند عربستان سعودی تحریم جاری کرد که احتمال می رود این افراد در هیئت گروهی زود عمل قتل خاشقچی بودند. جمال خاشقچی که از منتقدان حکومت سعودی بود و برای واشنگتن پست مقاله می نوشت، اولهای ماه اکتبر در کنسولگری عربستان سعودی در استانبول کشته شد. پلیس فرانسه گمانبر حمله را به یارمارک سال نو استراسبورگ در جریان عملیات محو کرد. در این باره خبرگزاری ریترز اطلاع داد. شب پنجشنبه مقامات حفظ حقوق در منطقه نودوف محل زیست شریف شکت عملیات نوبتی برگزار کردند. شریف شکت 11 دکبر در مرکز استراسبورگ به سوی آدمان تیرک شد. 3 کس کشته، 13 نفر دیگر مجروح شد. مقامات فرانسه این حمله را عمل تروریستی نامیدند. وزیر کارهای خارجه فرانسه کریستوفر کاستانر روز 13 دکبر به روزنامه‌نگاران گفت:
آنچه که ما باید انجام دهیم تصدیق رسمی شخصیت گمانبر می باشد. البته تفتیشات دوام دارد. تا به حال هیچ نشانه ای نیست که در این حمله همکاران بودند، اما تفتیشات ادامه دارد.
با خبر پلیس، حمله را شریف شکست ساکنی 29 ساله استراسبورگ انجام داد. با معلومات پلیس، شکست 27 مرتبه در فرانسه و آلمان و شویتسریا با جوابگری جنایی کشیده شده بود. چند سال پیش او را با جرم دزدی در آلمان زندانی کردند. امر بیرون کردن شریف شکست از فرانسه سال 2017 صادر شد. سفیر روسیه در تاجیکستان اظهار امیدواری کرده است که درجه داد و گرفتی تجارتی میان این دو کشور تا پایان سال 2018 به 1 میلیارد دلار برابر می شود. در یک مصاحبهش با آژانسی آسیا پلوس، ایگور لیاکین فرولوف روز 14 دکبر گفت که بر اساس حسابهای تاجیکستان این نشان داد در 9 ماه سال جاری تخمینا 845 میلیون دلار را تشکیل داده است که 10% بیشتر نظر به همین دوره سال گذشته می باشد. امیدواریم که این نشان داد تا آخر سال 1 میلیارد دلار شود، گفته است سفیر. دادستانی کل ازبکستان روز 12 دکبر ناراضگی بیش از 100 صاحبکار را شرح داد. صاحبکاران 10 دکبر نزد دادستانی ولایت بخارا گرد همایی تشکیل کردند. دادستانی میگوید پرونده زیر نظارت است و مشکل حل خواهد شد. صاحبکاران که بعد ویران کردن بازارشان در مرکز بخارا در سال گذشته نه جبران پولی دریافت کردند و نه دوکان در مرکز نوی تجارتی، روز 10 دکبر نزد بینای دادستانی به
نشان اعتراض گردی هم آمدند. با اطلاع مقامات همه صاحبکاران که در بازار دلکشا فعالیت میکردند ماهای اپریل می 2017 در مرکز بخارا به آنها پارچه زمین جدا شده بود، اما صاحبکاران نخواستند آنجا را انتخاب کنند. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
سلیمان ولیزاده که با یک قرار پرزیدنتی تاجیکستان روز 12 دکبر از مقام رئیس ناحیه فرخار برکنار شد میگوید این برکناری او هیچ ربط به ماجرای دشنامدهی او در جلسه ناحیه بستگی ندارد. ولیزاده در یک صحبت با رادیو آزادی گفت که او را با دلیل گذاشتن به وظیفه دیگر از کار گرفتند و او قرار است در یک مقام پایین تر کار را ادامه دهد. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. اسم سلیمان ولیزاده تابستان امسال رسانه‌ای شد. در یک نوار اودیویی در ماه ایولی سال روان که به اینترنت راه یافت، صدای مردانه مقامدار با استفاده از دشنام و الفاظ قبیح به زبان تاجیکی جلسه برپا می کرد. در این خبر ادعا می شد که این شخص سلیمان ولیزاده رئیس ناحیه فرخار بوده، این ثبت یک جلسه معمولی حکومت ناحیه می باشد. خود ولیزاده هیچگاه اعتراف نکرده است که در جریان کار از دشنام های قبیح استفاده می کند و پخش این نوار در اینترنت را کاری بدخواهان نامید. بعد این روز 18 ایول نمایندگان دادستانی کل تاجیکستان در یک نشست خبری در دوشنبه گفتند که بعد نشر ثبت صدا از جلسه حکومت ناحیه در روز 2 ایول با سنجش آن شروع کردند. یوسف رحمان دادستانی کل گفت اگر ثابت شود که رئیس ناحیه فرخار چنین لحنی را در جلسه به کار برده است، نسبت او پرونده باز میکنند. نتیجه این تحقیق یک ماه بعد معلوم شد و دادستانی گفت که نوار صدایی که به سلیمان ولیزاده رئیس این ناحیه نسبت داده میشد منتش شده بوده است. سلیمان ولیزاده روز 19 ایول در صحبت با رادیو آزادی تنها گفت که یک رهبری سختگیر است، ولی دشنام را در حق کارمندان حکومت و یا جماعت روا ندیده است. رئیس همکنون سابق ناحیه فرخار سلیمان ولیزاده روز 13 دکبر به رادیو آزادی گفت که بعد این دیگر هیچگاه هیچ کسی او را درباره دشنامگویی نپرسیده است و این موضوع با او مطرح نشد. او گفت که سبب برکناریش دشنامهای زشت و تحقیرآمیز به کارمندان و مردم نیست و افزود چنین رفتاری نامطلوب نداشته است، ولی عین زمان گفت که سبب اصلی برکناریش را نمیداند و تاکید کرد که کاری بعدی او در حکومت ناحیه ادامه مییابد.
ولی نمالم دیگر وزیفه دا میگذاریم ها یکان زینه پسته یکان کورک دا میگذاریم ها نه یک اپا نازه نه اساس نه کلو اساس نه داره نه نه نه
در گذشته به دست رادیو آزادی سه ثبت صدایی از ناحیه فرخار رسید و فرستنده های نوارها میگفتند که صاحب صدا رئیس ناحیه است. در این نوارها که صفت صداها بسیار بد است، جای جای دشنام های بانوان مادر و خواهر شنیده می شود و یکی از آنها این ثبت ها را به رادیو آزادی فرستاده بود. ادعا می کرد که در واقع رئیس ناحیه بسیار دشنام به کار می برد. سلیمان ولیزاده سال 2016 بعد تعیینش به مقام رئیس ناحیه فرخار از کارمندان ناحیه خواست که سوگند خورند که کارشان را درست به انجام میرسانند. این در حالی است که پرزیدنت تاجیکستان امام‌علی رحمان پس از برکناری سلیمان ولیزاده با یک فرمان دیگر رحمت‌زاده رستم میرزا اجرا کننده وظیفه رئیس ناحیه فرخار ولایت ختلان تعیین کرده شد. رستم رحمت‌زاده در تاریخ 26 آوگوست سال 2015 از مقام رئیس شرکت سهامی خالدنگی کشاده برق تاجیک سبکدو شده به مقام معاون یکم رئیس ولایت سوخت تعیین شده بود.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ،
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
Додгоҳи шаҳри Ҳисор ба муҳокимаи подполковники милиса Санатулло Садулоев оғоз кардааст, ки ба дузанагӣ муттаҳам мешавад. Мурофиа рӯзи 12 декабр сар шуд. Қонуни ҷинои Тоҷикистон чанд ҳамсари дар кишварро мамнӯъ карда, барои бисёр занӣ то 10000 сомони ҷарима ва ё то 2 сол корҳои ислоҳиро пешбинӣ кардааст. Тафсилоти бештари мавзӯъро ман Сарвинози Руҳулло ироа мекунам. Дар ин қазия даъвогар Малоҳат Азизовай 40 сола ҳамсари якум ва қонунии Санатулло Садулоев аст. Ӯ даъво дорад, ки ҳамсараш 6 соли охир бо зани дигар зиндагӣ карда ва аз оилаи дуввум соҳиби 4 фарзанд шудааст. Малоҳат Азизова рӯзи 13 декабр дар суҳбат бо радиои Озодӣ гуфт, ӯ ва Санатулло Садулоев ҳамсоя ва ҳамсинф буданд ва 17 сол зиндагии муштарак доштанд. Онҳо соҳиби 2 фарзанданд.
Ман вақте ҳам 2011 вақте ки ба телефон гап зад, ман ҳам вақт фаҳмидам. Ҳам вақт фаҳмидам ки ҳами хел ман гуфтам ки ту амита карди, гуфт тоқат кун, ман ина ҳал мекунам.
Малоҳат Азизова мегӯяд он замон ҳарчанд бисёр сахт буд, мисли бисёри аз занони дигар худро бо он таскин дод, ки зани дуввуми шавҳар аз саволу ҳавас аст ва рӯзе ӯро тарк карда назди оилаи аслӣ бармегардад. Мегӯяд сабру таҳаммулро пеша кард, вале ба гуфтаи ин зани аввал косаи сабраш замони лабрез шуд, ки шавҳар ду кӯдаки зани дуюмро ба хонаи онҳо овард ва бо ҳамин хост бо ҳар ду ҳамсараш зери як бом зиндагӣ кунанд. ӯ гуфт,
анаги имрӯз маро адар берун мекунад, ки ту ҳам гӯи ту ҳар дата ҷо зиндагӣ ман дигар шароит надорам, ки ба дуҷо тақсим кунам.
Ба гуфтаи Малоҳат Азизова, рӯзи 18 сентябри имсол шавҳар бар асоси қонунҳои шариат талоқи ӯро дод ва баъди ин тасмим гирифт аз рӯи ҳамсари собиқаш шикоят кунад. Шикояти ин зан аз болои ҳамсари милисааш ба унвони вазорати корҳои дохилӣ, додситонии кул ва оҷонсии мубориза бо фасод ҳам ирсол шудааст. Рӯзи 12 декабр дар додгоҳи шаҳри Ҳисор ҳамсари дуюми Санатулло Садулоев ҳам ҳузур дошт. Гулбаҳор Валиевай 41 сола гуфт, ки 6 сол пеш ба никоҳи шариатии Садулоев даромада, 2 сол пеш дар пайи ҷанҷоли зани якум талоқ гирифтааст.
Баъди 2016 полни ҷудои ман гудакора ами хона камтар калафи зад, гудакора ки рои кардам бо ҷанг шидан байни ваё гудакора гардонда рои кадам.
Маълум нест, ки чаро ин модар огоҳона тарбияи 2 фарзандашро мехост ба зане вогузор кунад, ки ҳамсари қонунии шавҳараш мебошад. Дар рӯзи аввали мурофиа имкони суҳбат бо Санатулло Садулоев ҳам даст надод, вале бародари ӯ Баракатулло Садулоев гуфт, дар пурсишҳои ибтидоии додрас подполковник иқрор шудааст, ки чанд сол бо 2 зан дар як вақт зиндагӣ мекард, вале ҳамсари дуюмро 2 соли пеш талоқ дод. Айни замон Баракатулло Садулоев шикояти ҳамсари дуввуми бародарашро як қастгирӣ номид. Ӯ гуфт,
ҳамин чи медонист, ҳамун янга якмангӣ медонист, ки соли 2016 ҳамин одам ҷудо шуд. Чи ба сабабаш чи буд, ки кӯдакоя бурд соли 2016? Сабабаш ин одам ҷудо ки шуд, бурд қастан партов ино оварданд ва хонанги оварда испартанд. Ба иҷа падари ман кес гуфт, ки нихе намешад, тамин кун кӯдакоро.
Масъалаи бисёр ҳамсари дар Тоҷикистон ҳанӯз 15 ва ё 20 соли пеш як мушкили хеле доғ шуда буд. Ҷомеашиносоне, ки ин масъаларо таҳқиқ карданд, пайдо шудани ин мушкилро ба вазъияти бади ҷанги дохили Тоҷикистон, набудани амният ва зиёд шудани мори занони ҷавон дастнигар раб доданд. Дар миёни мардони соҳиби чанд зан, баъзе кормандони давлатӣ, мақомдорону соҳибкорони маъруф ҳам буданд. Чанд соли пеш созмони иҷтимоии руш дар вилояти Хатлон миёни 500 нафар аз ҷумла 250 зани дуввум ва 250 марди дузана пажӯҳишӣ анҷом дода муқаррар намуд, ки бештари афроди дузана ва ё бисёр зана тоҷирону соҳибкоронанд. Вале мавридҳои ба ҷавобгарии ҷиноӣ ҷалб кардани ин мардон танҳо дар ҳоле мушоҳида мешавад, ки нисбат ба ин шахс иттиҳомоти дигаре ҳам вуҷуд дошта бошад. Дар ҳоле ки парвандаи подполковники муттаҳам ба дузанагӣ дар додгоҳи шаҳри Ҳисор тоза муҳокима мешавад, Малоҳат Азизова ва Гулбаҳор Валиева дар бораи зиндагии баъдии додгоҳӣ фикр мекунанд. Маълум нест қарори додгоҳ ба фоидаи кадоми аз онҳо меанҷомад, вале мусаллам аст, ки яке аз онҳо бояд баъди ин ба зиндагии мустақилона ва тарбияи фарзандон бе ҳузури падар омода шаванд. Аз сӯи дигар, бархе нозирони ин қазия ангушти ҳайрат мегазанд, ки чӣ тавр як ходими полис, ки бо мубориза бо ҷиноят вазифаи касбии ӯ мебошад, дидаву дониста 6 сол даст ба қонуншиканӣ задааст.
نازنین نازنین دلبریم آنچه بیم نازنین نازنین دل دلبرین عجبی، عاشقی روی تویم رنگ زردم ببین، چون تو زیبا سنم من ندیدم یقین، چون تو زیبا سنم من ندیدم یقین، عاشقی روی تویم رنگ زردم ببین، نازنی نازنی دلبرین عجبی، نازنی نازنی دلبرین عجبی. خندم من در تنهایی، غم بی روایت یارم پایانی داری، آواره کویت گشتم چون سودایی، در خیالم هر زمانی میایی، نازنی نازنی دلبرم عجبی، نازنی نازنی دلبرم عجبی، عاشقی روی تویم رنگی زردم ببین، چون تو زیبا سنم من ندیدم یقین، چون تو زیبا سنم من ندیدم یقین، عاشقی روی تویم رنگی زردم ببین، نازنی نازنی دلبرم عجبی، نازنی نازنی دلبرم عجبی. گر تو بیایی جان برایت بسپارم، سر به پیشی تو عزیزم بگذارم، شمعی گل می شدم دیوانم از عشق دیارم، نازنی نازنی دلبرم عجبی، نازنی نازنی دلبرم عجبی، عاشقی روی تویم رنگ زردم ببین، چون تو زیبا سنم من ندیدم یقین، چون تو زیبا سنم من ندیدم یقین، عاشقی روی تویم رنگ زردم ببین، نازنی نازنی دلبرم.
یک مسئول دادگاه عالی ایران اعلان کرد که بابک زنجانی پس از بازگردانیدن قضاهای خود به دولت اعدام خواهد شد، اما قسمی از این اموال در خارج از کشور است و دادگاه به آن دسترسی ندارد. در این باره من محمد و فاریزازاده گزارش می دهم. با گزارش خبرگزاری نیمه رسمی تسنیم، هادی صادقی معاون فرهنگی دادگاه ایران روز پنجشنبه 13 دکبر در پاسخ به سؤال گفت که بابک زنجانی باید همه قرضهای خود را بازگرداند، اما بخشی از اموال او در خارج از کشور است و مقامات فعلا به آن دسترسی ندارند. او در ادامه گفت مردم نباید برای اجرای حکم اعدام بابک زنجانی شتاب کند، زیرا دادگاه نمیخواهد سرنخ این اموال را در خارج از کشور گم کند و باید همه اموال به بیت المال بازگردد، سپس حکم اعدام این متهم اجرا شود. پیش از این محمد جعفر منتظری دادستان کلی ایران نیز گفته بود که حکم بابک زنجانی اعدام است و او حتما اعدام می شود. با این حال رسول کوهپایزاده وکیل بابک زنجانی گفته است که برگردانیدن اموال می تواند در حکم صادر شده در نسبت زیر حمایش تغییرات بیاورد. با گفته وی در حکم بابک زنجانی که در دیوان عالی تایید شده است گفته می شود که در صورت برگردانیدن اموال می توان از ماده 114 مجازات اسلامی استفاده کرد. این ماده به عوف اشاره کرده است. پیشتر مقام ها در حکومت حسن روحانی از جمله وزیر نفت گفته بودند که با اعدام بابک زنجانی صندوق سیاهی پرونده از بین می رود و راهی بازگردانیدن پول ها به خزینه دولت بسته می شود. وزیر نفت ایران همچنین به این باور است پول هایی که بابک زنجانی به بانک خود در خارج از کشور منتقل کرد از بین رفته است. در همین حال مقامات حکومتی و دادگاهی در ایران پیش از این اعلام کرده بودند که تلاش‌ها برای بازگردانیدن اموال بابک زنجانی در خارج از ایران نتیجه نداشته است. آرش حسنیا، کارشناس مسائل سیاسی در رادیوی فردا، بخش ایرانی رادیوی آزادی، درباره اظهار نظر مسئول دادگاه عالی ایران درباره قضیه بابک زنجانی گفت که ظاهرا این یک معمایی است که به نظر می‌رسد با این سالگی‌ها حل نشود، چون اگر قرار است او بعد از برگردانیدن قرض‌ها اعدام شود، انگیزه‌ای برای بازگردانیدن ندارد. آقای حسنیا افزود:
اخیراً هم که معاون فرهنگی قوه قضایی اعلام کرده که پس از بازگردوندن این بدهی ها احتمالاً آقای زنجانی اعدام میشه. برای همین این یک پازل و یک معمایی است که به نظر میرسه که به این سادگی ها حل نشه، چون خب اگر آقای زنجانی قرار هست که بعد از برگردوندن این بدهی ها اعدام بشه، انگیزه برای بازگردوندن نداره. از طرف دیگه گفته میشه که چون عملیات پیچیده‌ای صورت گرفته، اصلا ردیابی این پول‌ها قابل انجام نیست.
با گفته آرش حسنیا، تحول اینا در قضیه این است که در هفته گذشته اموال آقای زنجانی شامل چند خودروی گران قیمت به مزایده گذاشته شده است که طبق گزارش‌ها خریداران پیدا نکرده است. قرض‌های بابک زنجانی در نزد وزارت نفت ایران 2.5 میلیارد دلار گفته می شود. روز 6 مارس سال 2016 دادگاه در تهران بابک زنجانی و دو متهم دیگر را که در پرونده نفتی محاکمه شدند به اعدام محکوم کرد. برخی مقامات ایرانی در گذشته ادعا کرده بودند که این تاجر ثروتمند از 500 تا 600 میلیون دلار در تاجیکستان سرمایه گذاری کرده است و همچنین با افرادی با نفوذ حکومت تاجیکستان رابطه دارد. این مقامات همچنین گفته بودند که زنجانی در این زنجیره سرقت پول نفت جمهوری اسلامی از نهادهای بانکی تاجیکستان هم استفاده برده است. جانب ایران همچنین ادعا دارد که این 2.5 میلیارد دلار انتقال داده او محض در دوشنبه گم شده است. مقامات تاجیکستان بارها گفتند که بابک زنجانی همه دارایی‌های در تاجیکستان را به یک سرمایه‌گذاری ترک فروخته است.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
اکثر دندان پزشک‌ها در شهر دوشنبه از ارائه بعضی خدمات از جمله کندن دندان مشتری‌ها دست کشیدند. میگویند که برای کندن دندان دریافت اجازه مخصوص ضرور است و آنها چنین اجازه ندارند. با بعضی کارافتاده‌ها مشورت شده است که به بیمارستان دولتی واقع در محله یکم سویسکی پایتخت بروند، جایی که پژوهشگاه علمی و کلینیکی استوماتولوژی و جراحی جاغوروی فعال است. بعضی از کارافتاده‌ها شکایت دارند که دندان‌های دردمند خود را به یک مشکلی کندند. مقامات چنین وضع را تصدیق می‌کنند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. مرادعلی ملکوف، یک مسئول خدمات نظارت تندرستی، روز 12 دسامبر در صحبت به رادیوی آزادی گفت از این بابت تنها دندان پزشکی‌های حق کندن دندان را خواهند داشت که اجازت‌نامه رسمی دارند. او گفت:
حق مؤسسه دندان پزشکی خصوصی که آنها در داخل خود شعبه ها یا که حجره های جراحی ندارن، حقوق کندن دندان را ندارن. در حالتی که همین خودسرانه وقتی که اجازه ندارن برای کندن دندان بجای تا این وقت که میکندن، بازی سنجش ها که کندر قطعان شد، نظارت بزرگ شد، همین خاطر با کندن هم بس کردن.
جمعه آدینایف، یک ساکن شهر دوشنبه، میگوید قریب نیم روز با دندانی دردمند شهر را دور زد، ولی دندان پزشکی های مستقل از کندن دندانی او خودداری کردند. به قبل مصاحبه ما در نقطه های طبابت دندان به او گفتند که کندن دندان به آنها منع شده است. این ساکن شهر دوشنبه از آن ناراضی است که چرا در نقطه های دندان پزشکی شرایط ضروری فراهم نمی کنند و تنها از راه منع کردن کار می گیرند. دندان پزشکی یکی از بخش های سردرآمد ساحه طب در تاجیکستان گفته می شود، اما بدون بال یک انتقاد رئیس جمهور در روز 1 سپتامبر امسال این بخش زیر ذره بین مقامات قرار گرفت. تفتیش کاری دندان پزشکی ها به طور گسترده آغاز یافت. مقامات ساحه بهداشتی گفتند که هدفشان پیشگیری از سرایت یابی مزاجان به بیماری ها در نقطه های دندان پزشکی است. طبق آمار رسمی فعلا در تاجیکستان 579 حجره دندان پزشکی عمل میکند. روز 12 دسامبر با چند مرکز دندان پزشکی همچون بیمار تماس گرفتیم. از دندان پزشکی های خصوصی تنها کلینیک یوردن و اسماعیل روزه شدند که دندان ما را تبابت کنند و در حالت ضروری کنند. باقی در دیگر دندان پزشکی ها گفتند تنها بعضی خدمات تبابت دندان را پیشنهاد میکنند و دندان میزاجان را نمیکنند. برخی از احتمال منپولی شدن این بخش خف دارند. مالک یک دندان پزشکی پایتخت که نخواست نامش ذکر شود گفت فعالیت آنها را با هر بهانه محدود میکنند و در این حالت آنها مجبور هستند که برای جای کار به کشور دیگر بروند. این همصحبتی ما گفت از روزی که تفتیش و ایجاد محدودیت ها سر شد مشتری کافی ندارند و سطح درآمدشان هم پایین آمده است. اما محمد الله قاسم زاده مدیر پژوهشگاه علمی و کلینیکی استوماتولوژی و یا بیمارستان محله یکم سویسکی همه گونه مناپولیا در بخش دندان پزشکی را رد کرد.
من هیچ وقت این کار را نمیخواهم و کردنی هم نیستم، فقط این روز طلبات سر شده است. شما نیز میدونید که در کدیت تندرستی چقدر فرمایش برآمد که حتی تو همون محکمه میکشن و حتی جریمه میکنن. جریمه خیلی کلان است. کدام دکتر نیست که هم با محکمه روند هم با مثلا جریمه کلان کنند. همون طلبات و حتی اگر
مدیر پژوهشگاه علمی و کلینیکی استوماتولوژی تصدیق میکند که در پی خودداری دندان پزشکی های خصوصی از کندن دندان سفید میزاجان آنها افزوده است. این مشکل در حالی است که هفته گذشته پارلمان تاجیکستان نیز برای به ویروس نارسایی مسئولیت بدن و هپاتیت گرفتار کردن مشتری ها در دندان پزشکی و کاشانه های حسن از 2 تا 4 هزار سومان جریمه و یا از 5 تا 8 سال زندان جزا تعیین کرد. برای تکرار این عمل طبیبان از 8 تا 12 سال زندانی می شوند.
دسته منتخبی فوتبالی تاجیکستان در بازی دوستانه از تیم ملی عمان با حساب 1-2 مغلوب گشت. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می‌دهم. بازی اولی دوستانه میان تیم‌های ملی فوتبالی عمان و تاجیکستان شب پنجشنبه 13 دکبر در شهر مسقط در مجمع ورزشی سلطان کابوس با حضور 1,500 تماشاگر دایر گردید. هر 3 گل در آخری بازی زده شد. محمد الحسن بازیگری میزبانان در دقیقه 74 حساب را باز کرد. بعد 2 دقیقه گلی دومی منتخب عمان را متاس صالح به هدف رساند. نیم حمایتگری منتخب تاجیکستان شرف جان صالحف در دقیقه 89 حساب را تغییر داد. همین طریق بازی اولی دوستانه با پیروزی فوتبال بازان عمان با حساب 2-1 به انجام رسید. در واقع در هیئت منتخب ملی تاجیکستان در بازی مقابل تیم عمان بجوز شرفجان صالح 19 ساله باز 4 بازیگری تیم منتخب جوانان کشور دروازه‌بان شاهروخ قرغزبایی 16 ساله، حمایتگر حسین نورمتوی 18 ساله، نیم حمایتگر شیروانی مبدشایی 18 ساله و نیم حمایتگر مرکزی کرامت الله سعید 19 ساله بازی کردند. ضمناً این اولین بازی منتخب تاجیکستان تحت رهبری متخصص 53 ساله ازبکستانی عثمان توشف می باشد. وی می گوید
в принципе, ребята сыграли, старались, очень хорошо старались. Грубейшие 2 ошибки привезли как бы нам себе гол.
بچه‌ها امروز غیرت کردند، ولی 2 خطای دغل باعث زدن 2 گل به دروازه دسته ما شد. اما صرف نظر از نتیجه بازی به من آن چیز پسند آمد که بچه‌ها سعی و کوشش نمودند. آن بازیگرانی که هم دسته هایشان را عوض کردند و بازی رنگی تازه وارد نموده بازی را پرزور کردند و طبیعی است که گل زدند. منتخب تاجیکستان ذخیره خوب دارد. باور دارم که از بازی به بازی خوبتر هنرنمایی میکنیم.
Есть потенциал, есть над чем работать, так что будем работать.
Бози такрори дустона миони тимхои милли Уман ва Таджикистон дар маҷмаи варзиши Султон Кобуси шаҳри Масқат рӯзи якшанбеи 16 декабр соати 18:30 дақиқа ба вақти маҳаллӣ ва соати 19:30 дақиқа ба вақти душанбе шуруъ мешавад. Дар воқеъ ин бозии панҷуми тимҳои мунтахаби миллии Умону Тоҷикистон ба шумор меравад. Аз 4 бозии пешин умониҳо дар 2-тоаш футболбозони тоҷик дар 1 бозӣ пирӯз шуданд ва 1 дидор бо ҳисоби мусовӣ انجام یافته است. منتخب تاجیکستان در ریتینگ یا رده‌بندی فدراسیون بین المللی فوتبال که اخیراً در سامانه رسمی فیفا نشر شده است در بین 211 کشور جهان در جایگاه 118 قرار دارد. منتخب عمان جایگاه 83 را کسب نموده است. عمان در بین تیم‌های منتخب ملی آسیا که با کنفدراسیون فوتبال آسیا شاملند مقام 10 و تاجیکستان مقام 22 را صاحب شدند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیویی آزادی.
سلام شنونده عزیز، برنامه مهمانی آزادی است که میشنوید. گردانندگی این برنامه را من آرزوی کریم بر عهده دارم. مهمانی ما هنرپیشه شناخته جمهوری تاجیکستان علاءالدین عبدالایف است. شرحی حال مهمان را از همکارم سروناز روح الله میشنویم و برنامه را ادامه میدهیم.
علاءالدین عبدالایف هنرپیشه خلقی تاجیکستان 15 می سال 1965 در شهر بختر سابق قرغون‌تپه به دنیا آمده است. سال 1989 دانشجوی دانشگاه هنرهای زیبای به نام میرزا تورسون‌زاده شد که اولین استادش مریم ایسایه و هنرپیشه خلقی تاجیکستان بود است که با او اولین همکاری را در تئاتر و سینما آغاز کرده است. اولین نقش کوتاهی را در یک فیلم بازیده است که سینماگران روز در وادی وحش برداشتند و او آن زمان خواننده صنف دوم مکتب بوده است. سال 2004 دایرکتور تئاتر موسیقی مساکوی به نام عطا محمد جان فی شهر بختر شد. بعد یک مدت تنفس سال 2009 دوباره به این وظیفه برگشت. سال 2013 عنوان هنرپیشه مردمی تاجیکستان را نصیب شد. اگرچه سابقه زیادی اجرای نقش ها در سینمای تاجیک را دارد، ولی بیشتر به مونولوگ یا صحنه های حجوی کوتاه با نام شوخی های علاءالدین در میان مردم شناخته شده است. در پایان سال جاری جایزه نقش بهترین مردانه از جانب وزارت فرهنگ، اطلاعات و سیاحی جمهوری قرغیزستان در فستیوالی بین‌المللی تئاتری ایماتف در تئاتر بخشیده به نوسولوگی نویسنده مشهور قرغیز چینگیز ایتماتف را به خودش اختصاص داد.
علاءالدین عبدالایف، شما را به جایزه ای که از قرغیزستان به خودتون اختصاص دادید مبارکباد میگویم و بگویید این چی جایزه است و در کجا برای شما اختصاص داده شد؟
سلامت باشید. ما در یک فستیوالی بین‌المللی بخشیده به نوسولوگی استاد چینگیز ایتماتف بخشیده بود با نام ایماتف تئاتر در قطار دیگر تئاترهای نمایی کردیم با نمایشنامه ارسود از روی اثری قیامت چنگیز ایتماتف که در ایجاد جمعه قدوس بودند و این نمایشنامه رو پرویز رجب‌زاده سرکارگردان تئاتر تهیه نمودند و در اونجا هنرنمایی کردیم. یعنی که از روی گفته های خود حکمات و مهمانان یک دیدی تاجیکانه خودی همین اثر بود، یعنی اثری قیامت چنگیز ایتماتف در بوره اکبره در بوره تاشچای نرفت میبید قربان محمد شکور یک جایزه گرفت که برای نقشی مثلا درجه دویوم بزرگ بوی بود که در آنجا هنرنمایی کرد و صاحب اینجا و این خیلی هم افتخار است که هر یک دستاوردی که میاد اینم به منفعت میوکن.
شما رو بیشتر با حجب های کوتاهتان میشناسن، در باره این میگفتید و از کجا ایده پیدا میشود؟
و مثل همون یک دونه ای است که به زمین کشته میشود. فکرم یک نیتم نقشم همه خیلی از در دل جا میشود و ایستا ایستا مثلا او فورا تر میشود و میشود شخی علاقودم در دل نیت ها بود و از روی دیدم از روی شنیدم خواندم نمایشنامه ایجاد کنیم که یک کنم من نقش چم مثلا قهرمان رو ایجاد میکنم، یک یا دو شخی رو ایجاد میکنیم پیشکش منظوری تماشاگران و هواداران حج و هواداران مثلا ظرافت ها و خوشبوی ها میکردیم اونها معقول دارن و تماشا میکنن. از کوشش میکنیم از هر یک مناطق جمهوری مثلا با لحنی اونها گپ زنیم تا به عزت نفسی کسی نرسد و خوب باشد، حرفه‌ای باشد.
میشود برای شنونده ما از حجبه ها یا لطیفه های خودتان میگفتید؟
یک لطیفه خوبی اون رو خواندم و اون رو ثبت کردم. مثلا در اونجا یک دو نفر پیرو مثلا کمپیل مثلا اردوشان در نزد یک روزنامه‌نگاران مثل شما مصاحبه دارن و گپ میزنن و البته در باره حیاتشون کمپیل میگپ میزنند که ما میقدر سال زندگی کردیم، 60 سال زندگی کردیم، سوی 14 نبیره شدیم، این خیلی خیلی ما اینقدر هم دیگر احترام داریم، هم دیگر دوست میدارم. مصاحبه میگه ما سال 14 نبیره داریم، این نه با این نه نه 14 فرزند داریم و 48 نبیره داریم، خدا با شکر. هی کمپیل زورایی کمپیل میگه در برابر یعنی که من مثلا کار بار خونه را روزغار را میکردم، خروب میپختم، مصافی فقط اگه دست من خروب میخورده، لیکن من بوز کاری سهرو را میکردم. برای همین هم اگه جوی گپش اومد جوی خوبوی ما خونه خوبی ما علاوی در بده. بعد روزنامه‌نگارم که البته کنچکون اونها و میکنم میبخشید من که خودم روزنامه‌نگار هستم مثل کنچکویی هم دارم عجیب شکل شما جوی خوبتون علاویده و با سوی 14 فرزند. آخر هر یک
مرد بابای میخواد نوازش و مهربانی زن رو سخنهایی که سخنهای زن رو شنود. شما در این حالت چیکار میکردید؟ پیرزن که حاضر جواب است میگه حالا چیکار میکردم؟ من بسیار کمی زنه که چپخان بودم، همین مصفیدی من یک توتک داشت نه هم وقتی که به خماری محبت من که پیش بود همون ایو خونه میگرفت همون نه شمه ناخ بعد من میامدم بسیار بابا حبیب نه نه وقتی فتن میامدم بسیار سخنهای خشوش میکردم نوازش میکردم با گشتن میرفت روزنامه‌نگار که گفتم آقای حتما کنجکاو هست آخر این که مرد فهمیدیم بابا حبیب فهمیدیم اگر مثلا خیلی ما زن هم نیاز داریم برای مهربانی برای نوازش برای یک سخنی خوب اون وقت شما چی خور میکردید اگر برای نوازش و مهربانی خوب میامده پشید درش میفتم بابا حبیب همو نه تا نه وقتی ها که در گوش شما میتر نه آواز نه آمده اگه جایی سو این خیلی میکردن سو سلامان بسید همو سفت هم کردیم بسید روی نوار میاد و تماشا بینی سر زکی و بسید خلق دوزدار حجمون رو تماشا میکنن.
علاءالدین عبدالله قهرمان های حجم شما مردم این منطقه های گوناگون است، از جمله منطقه رشت و ختلان و بدخشان، در این باره بگویید.
من بسیار دوست دارم هر یک مناطق جمهور است و از اون جمله بدخشان رو با این قدر فولکلور و اتنوگرافی با این قدر صنعت خاص خودی بدخشان و لحن گبزنی بدخشان مثل لحن سخنرانی مثلا گرجه ها به زبان روسی است که قدر شیرین است. شیرین است در حقیقت وقتی که ما یک بدخشی با زبان مثلا تاجیکی حرف میگوید گرچند که اونا تاجیکان بدخشان مثلا شغنیان و روشانیان چکه به ما شیرین میتواند، یک زیبایی دارد، یک مردم رو جمع میکنند. من کوشش میکنم که همین رو نشان دهم، یعنی محبتم را خوشم قبول میکنند، یعنی که اونا فهمیدن که این محبت است. این یک پهلوی مثلا قهرمانی که مثلا بدخشان است این حرف می وقت در بدخشان خیلی خوبم میپذیرن، خیلی خوبم قبول میکنن، احترام دارن.
علاءالدین عبدالله در باره موقع تئاتر در تاجیکستان صحبت کنید که تشکر زیاد. یک صحنه شما به خاطرم رسید که شما با شیوه بدخشی اجرا کردید و نقش سه نفر را اجرا میکنید، قاضی، زن و شوهر که در تالار دادگاه میخواهند نکاح رسمی اشان را بکار کنند، واقعا خیلی زیبا است. اما مشکل امروزه جداشوی آیله ها را در تاجیکستان نشان میدهد. شنونده های عزیز بیاید این پارچه صدای نقش آفری علاءالدین عبدالله را با شیوه بدخشی که همزمان نقش زن و شوهری که میخواهند جدا شوند و قاضی دادگاه را اجرا کرده است با هم میشنویم.
عریضه دواگی دواگر از سوی و رفیدمو نسبت جوابگر از سوی رفیده شو
تشکر
وید بکر نمودن عقد نکاح وارد گردیده بود. امین را خاطر رسان میکنم که در مرافع اول ما سه ماه مهلت آشتی داده بودیم. روستگر سود در اینجا یکان حالت غیر استثناء نمیبیند، یعنی جوابگر اصایف رفیدشا یکان اویله دیگر برپا نکرده است، نسبت اویله و فرزندانش یکان خیانت نکرده است، رنج عذاب نمیدید. به دواگر اصایف رفیده ما داده میشد. مرحمت.
تشکر محترم سودیر. اگر پسجو کنیم که برای چی سبب شد و من یک اویله بسیار آباد، اویله که بسیار خوب بود، هم دیگر محبت بود، مو مسئله عریضه دواگی جدا شوی را من نوشتم. مقصد در اون بود که همون عشق محبت اساس اولی چی است؟ محبت از عشق است. همون عشق و محبت ما گم شد و اول قل نغز میدید استیمات خخ شروع شدی، این قل زیبا شدی، کرتز زیبی داری، تو چخل نغز یا قطعات خخ شروع هست، حالا ای گفا تماما نیست، یه تا گفت آمان نیست، یک گوشه خیلی فراموش کرده می آمد. عشق آمد و خیمه زد به سرای دلم، ای وای دلم، وای دلم، وای دلم، خاک خنک دلم. هیچ دیگه نغزم نمی بینم، عشق من گم شده، یک اون بر نمیگه که من نغز نمی بینم. انا برم فکر کردم مگز علام اون کرد، قلب نمی کرد کتم نی زندگی نمی کنم کتم، من کتم جدا می شم، آخی عشق که نباشم، محمد که نباشه، چیکار می کنم؟ خیختون یه نگاه کنیم محترم سجا، یک نگاه کنیم، یک طوری مو یعنی سفید نشیده، یک اوزنگ دروش نیسته. من مردم ای بودرینگ در مولیدن و ایس میتنه کدن و قیمو کدن و جرغوت چیز روغن و اکان چیز او جنگ دنیا داروی من این باری زندگی را آسان کشیده بودن قطعی آدم بپرگو یه خیلی با چشمای محبت سینما نگاه نکنید.
خوش تشکر. شما چی میگوید جاوگر از سوی فرافید شاه؟
تشکر. روز دیگر عریضه دبوگی دبوگر از سوی و رفید امور ما اعتراف نمیکنم، چونکه اولا که روز دیگر من جدو شدنی هم نیستم. ما عاشق شده گرفتگیم، همین زن فرزندم من دوست میدارم و اونی که شما زیر نسبت جدو شدنی این کس عریضه کردن باید بفهمن، چونکه دلی من فکری من پورا به فرزندم های و من روستیگه اوزیر یک نیت کردم که میخوام ما همدیگر را بفهمیم زندگی کنیم. این کس من همدیگر را موشق شده گفتگیم، چون که خچون میدونن که مرا در دیها همه قشلاقی که تولو شده بدیم تو مکتب میونه و تو کلان شوی را همه مرا شروخ میپوتن.
برای میگم که یک بیو جدوشی من سه فرزندن با تکران چه میگم من سه فرزندن تو تشمه میگیره با قطعی پدری کردنی باشک چه بگیره کلون که ناف
نی خیلی نمیشیده و چه خیلی میشیده که دو فرزنده او میگیرده یک فرزنده ما هر سیشه میگیرم ما مرده که ما کلون شو میگیرم اگر قدر سخت خواهی داشته باشیم برای فکر کنه با مولاتی اشتی بتین فرزندو را خیلی نگم میکرم بلکشون نمیکرم.
نه دو تشمه میگیم از شده دیگر جایش بحث نیسته فهمیدی؟
نه دو تشمه میگیم از شده
نه گفتم نه دو تشمه یک تشمه خیلی تموقت که جایی بحث نمیجا اگه پرو کتاب دیم پیشم ازو نکرچی و چشمون شبینه میگو میخورد از این
باز میر نقل دو تشمه میگیرم از چهو بگیرم
نیه گفتم نیه دو تشمه تشمه خده
نیه
دو تشمه تشمه خده باز
که
آنی
باخده
باز که اوی فشورم بلند در مره یک وقت فشورم بلند شدم الو میگیرم گوش کنی همی دو سه فرزنده دو تشمه میگیرم پدری میهی پدری زیاد که داشته باشه تفرام شده تو گیره اکشه خودش بگیرم
نی دو تشمه میگیرم یکی شده
گوش کنی یک تکلیف محترم سدیم یک تکلیف حاضی ما میریم خانه سال آینده میریم یک سال پس میریم دیدیم روز دیگر بایم خدر پولم نیست قبارم ندارم خیلی به هر حال یک زور میزنم فرزندم سال آینده که چهار تشیدم انا بعد میریم در امی جوو تقسیمات عادلانه برابر تقسیم شد میکنیم دید چه من میگیرم دید چه بود همیشه تقلید
ما خلاصه دا اومد. شنونده های گرامی واقعا یک صحنه جالبی علاءالدین عبداللهیف برای شما پخش کردیم. تشکر زیاد واقعا خیلی زیبا اجرا کردید. بیایید برمیگردیم به سینما و تئاتر. نقش بیننده ها در تئاتر خصوصا در جنوب تاجیکستان چگونه است؟
خیلی خوب است که این سوال رو دادید. فکر کنم در خطان امسال یک نویدهای خوبی فرهنگی هم انجام میفته. مثلا از اونی که در خود مرکزی ولایت خطان کشاده شدنی تئاتر لوخته است. این بویسی اوزی چندین ساله این ما بود که مثلا در برابر تئاتر موسیقی مسکوی بود یک تئاتر باشد که تئاتر عروسک، تئاتری که مثلا برای کودکان خدمت کنند، برای مثلا بچه ها خدمت کنند و نمایشنامه های پیشکش کنند. این تئاتر در نزدیک ما است و این وسط فعالیت دارد، که چهار نمایش رو روی صحنه برآوردن و این بویس خوشتانی و دستگیری است، خیلی خوب است. خود مرکزی ولایت ما خطان سینما فعالیت دارد، ریاست تاجیک فیلم ها کشاده شد، فیلم از باختر از بوستان تا بوستان رو تماشا کردیم، یک فیلم مستند خیلی خوبه که در از تاریخ شهر باختر حرف میگوید و بنزدیک یک فیلم خوبی دیگری ایجادی خطان سینما ظفر ولی با نام سهو پیشکش شد و نخست نمایشش بود و از آن من افتخار دارم که و خرسندم شدم که در فستیوال بین المللی دیدار فیلم پرویز رجبزاده خیالی مثلا در بخش فیلم های تاجیکی جای اول جایزه اول رو گرفت. فیلم های پورامتر یعنی پلومتراژ فیلم ها این هم اینه که گواهی اون است که جوانان شغل دارن، ذوق دارن و گرفتن مثلا فیلم های خوب روی صحنه برآوردن نمایشنامه های خوب.
علاءالدین عبداللهیف، سال 2018 برای شما چی سال بود و انتظاری شما از سال 2019 چی است؟
این سال هم خیلی کوشش کردیم که نمایشنامه های نو ایجاد کنیم، شکر های نو زیادتر بود، میتونستم زیادتر ایجاد کنیم، لیکن به همینش هم شکر که ایجاد کردیم، دستاورد ها با دست آوردیم، سال یک احترام مردم رو دیدیم. ما مثلا نیا داریم یک نمایشنامه مثلا نویرو در تایی اتخان سیزاده عمری خیام رو روی سحنه براریم.
صحبت ما را با علاودین عبدالایف هنرپیشه خلقی تاجیکستان در برنامه مهمانی آزادی شنیده. اینجا برنامه به آخر میرسد. تا برنامه های دیگر خدا نگهدار.
دفتر مرکزی رادیو آزادی است و شما برنامه خبری را تماشا دارید. شلوی گلخوجه هستم. سلام. نخست مروری میکنیم به سرخط برنامه امروز 14 دکمبر. بررسی دیگر برای قتل ماهیره یتیمова در دادگاه برای بوبوجان شیرین زاده که همسرش را 13 خورد زد 18 سال زندان زیاد بوده است. مهاجران توجیک و ازبک درد سر می آفرند و یا چرا بعضی مهمانخانه ها در مسکو برای شهروندان توجیکستان و ازبکستان جای ندارند؟ و پستگاه های غیر قانونی را بردارد. صاحب کرون ولایت سغد می گویند مقامات اندوز در نزد آسیاب ها پستگاه های شبانه روزی را تشکیل کردند. حکم بوبوجان شیرینزاده که همسری سابقش را با 13 ضرب کرد به قتل رساند عادلانه است یا نه؟ انتظار می رود دادگاه عالی تاجیکستان به این بحث نقطه گذارد. نزدیکان ماهیره یتیمова کشته شده حکم دادگاه را نسبت شیرینزاده عادلانه می دانند، اما پیوندان محکوم شده برعکس 18 سال زندان را برایش مجازات سنگین می شمارند. چرا این موضوع را از میرزا نبی خالق‌زاد می شنویم؟
دادگاه عالی تاجیکستان با بررسی عریضه شکایتی نزدیکان بابوجان شیرینزاده که همسرش را در ماه ایون به قتل رسانیده و از طرف دادگاه شهر دوشنبه به 18 سال زندان محکوم شده بود شروع کردند. نزدیکان بابوجان شیرینزاده میگویند که آنها در هفته گذشته در نسبت حکم دادگاه شهر دوشنبه عریضه شکایتی پیشنهاد کردند و فعلا از طرف کلیگی آید با پرونده های جنایی دادگاه عالی مورد بررسی قرار دارد. در ضمن والدان ماهیره یتیمова یعنی که همسر باباجان شیرینزاده برای آزادی گفتند که آنها نیز در نسبت این عریضه شکایتی والدان باباجان عریضه مقابل خود را پیشنهاد کردند و درخواست کردند که این حکم 18 ساله دادگاه تغییر داده نشود و همچنان باقی ماند. پدر ماهیره در صحبت به رادیو آزادی گفت که باید در جریان قضیه این بحث در دادگاه شهر دوشنبه همچنان جبر دیده حضور داشت و میگوید که بابا جان یعنی شوهر ماهیره او را در خانه والدانش بی‌رحمانه با چند ضرب کارد به قتل رسانید و باید این حکم تغییر داده نشود. دادگاه شهر دوشنبه یک ماه قبل در نسبت بابا جان شیرینزاده با ماده 104 کدکس جنایی تاجیکستان یعنی کشتار انسان او را به 18 سال زندان محکوم کرده بود. در همان روزی که دادگاه شهر دوشنبه از حکم خود اعلان داده بود، نزدیکان بابا جان شیرینزاده با ناراضیتی گفتند که نسبت این حکم ناراضی هستند و با زنای بالایی دادگاه مراجعه خواهند کرد. در حال حاضر طوری که کلیگی آید با پرونده های جنایی دادگاه عالی تاجیکستان برای آزادی گفت، هر دو عریضه قبول کرده شده و هر دو عریضه موردی تحقیق قرار دارد و انتظار می رود که در اوائل هفته آینده نتیجه نهایی خود را دادگاه عالی در نسبت این عریضه ها اعلان کند.
رو میریم با موضوع دیگر. پلیس فرانسه در پای یک عملیات گمان بر حمله به یارمارک سال نو استراسبورگ را به ضرر کرد. در نتیجه تیرپرانی شب 11 دکمبر در استراسبورگ 3 نفر کشته و 12 کس دیگر جراحت برداشته بود. گمان بر حمله را تا 2 روز 700 کارمند پلیس جستجو میکرد. اسکندر خواجه میرزاده در این باره گزارش میدهد.
متهم در تیرپرانی مرگبار در یارمارک شهر استراسبورگ فرانسه به قتل رسید. جستجوی او 2 روز دوام داشت و گفته مقامات افسران پلیس شریف شکت را در تخمیناً 1.5 کیلومتری از مکان حمله پیدا کردند. آنها کوشش نمودند که شکت متهم در کشتار 3 نفر را دستگیر کنند، ولی او به طرف افسران آتش گشود. سپس شکت از تیر جوابی افسران پلیس کشته شد.
قدم نوبتی تشخیص جسد است. ما تحقیق را دوام می‌دهیم، ولی فعلا شهادت نداریم که او شریک داشت.
پلیس شرکت 29 ساله رو همچون اکستریمیست دینی ارزیابی میکند. او 27 دفعه برای اعمال خلاف قانون در فرانسه، آلمان و شویتسریا مجازات شده است. نهادهای حفظ حقوق و ترتیبات میگویند احتمال شرکت در محبس پیرو عقیده های رادیکالی شده باشد. نزدیکان و دو برادر شرکت برای استنتاق بازداشت شده اند.
برمیگردیم به خبرهای تاجیکستان. در تاجیکستان برای بررسی محدود و یا حتی منع وارد شدن زنان سطرپوش به تشکیلات و اداره ها یک کمیسیه ویژه تاسیس یافته است. در نزد اعضای این گروه وظیفه گذاشته شده است که شکل قانونی منع حجاب روسری زنان را هنگام وارد شدنشان به تمام تشکیلات و اداره ها معین کنند. همکارم عبدالله اشورف با آموزش این موضوع مشغول بود. عبدالله سلام. خب برای تاجیکستان موضوع مبارزه با حجاب، ستر و روسری که از آن مقامات همچون لباسی به فرهنگ تاجیکان بیگانه نام برند نو نیست. رید و مرکای تبلیغاتی در کوچه ها برده می شدند و می شوند. پس تشکیل کمیسیه به چه خاطر است و این تشبث از کدام اداره برآمد؟
سلام شالا. واقعا موضوع مبارزه با ستر و حجاب و یا به گفته مقامات از بین بردن تقلیدکاری با لباس پوشی با تاجیکان بیگانه در میان زنان نو نیست، اما در این راستا کمیته زنان و آیله تاجیکستان ماه قبل با نوشتن یک نامه از دادستانی کلی تاجیکستان درخواست کرده است که به طور قانونی ورودی زنها را با ستر و حجاب با اداره و تشکیلات ها نوابسته از شکل مالکیت، یعنی چی دولتی و چی غیر دولتی، منع کند. دادستانی به نوبه خود به دستگاه اجرایی رئیس جمهور مراجعه کرده است و دستگاه اجرایی به مرکز ملی قانونگذاری سپارش داده است که مسئله منع ستر و حجاب را در شکل یک معیار حقوقی و ماموری ترتیب دهد. در مرکز ملی قانونگذاری تاجیکستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفتند که پس از سپارش دستگاه اجرایی پرزیدنت در این زمینه یک کمیسیه ویژه تاسیس یافته است. روز سه‌شنبه آینده یک میزگرد در این رابطه تشکیل می شود و تمام وزارت و اداره های دولت تاجیکستان در آن شرکت می ورزند. مرکز ملی قانونگذاری بر پایه نظر و اندیشه های وزارت اداره ها یک طرح را در این زمینه تهیه خواهد کرد.
اما عبدالله ببین، تو کنون نیزمو و رسانه های دیگر ده ها گزارش در این رابطه داشتیم که سطرپوشی زن ها در کوچه و بازار پیشگیری می شود. خبری من وارد شدن با چنین لباس با اداره های دولتی، حتی طربخانه و تویخانه ها نشر شده بود از این پیشتر. پس ضرورت دیگر برای بررسی این مسئله در چی است؟
شالا واقعا هم مقامات پوشیدن روسری و حجاب را به دلیل بیگانه بودن به فرهنگ ملی لباس پوشی تاجیکان تا به حال هم تنظیم میکردند و طوری هم گفتی ماموران تشکیلات و اداره ها از وارد شوی زنان به اداره های دولتی و یا طرب خانه و توی خانه ها جلوگیری میکردند، اما این زمینه قانونی تا به حال نداشت. یک نوع توصیه مجبوری بود، اما حالا ظاهرا مقامات میخواهند به این یک نوع جامعه قانونی بپوشانند و با پررگی از پوشیدن چنین لباس ها جلوگیری کنند.
تشکر عبدالله. اما باید بگویم معنی پوشیدن لباس مذهبی از جمله حجاب روسری در تاجیکستان برو از سوی سازمان و کشورهای جهانی مورد تنقید قرار گرفت. این هم در حالی است که سرقانون تاجیکستان در انتخاب و پوشیدن لباس با شهروندان تا به حال محدودیت جاری نکرده است. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. برای تاجیکان و ازبک ها جای نیست. بچون این مضمون یکی از هوستل ها در شهر مسکو اعلان نشر کرده است. هرچند ماموریت سبب چنین تصمیمشان را شرح نمیدند، ولی آگاهان امور میگن این گونه محدودیت در بعضی دیگر میمونخانه های پایتخت مسکو جاری است، زیرا به قول آنها جا دادن تاجیکان و ازبکان برایشان دردسر میآورد. تفصیلات از کیوم مرسیاتا.
هاستل یا مهمانسرای شبه خوابگاه با نام دو هاستل دو در شهر مسکو روسیه به شهروندان تاجیکستان و ازبکستان جای خواب نمی دهد. مامور مهمانسرا گفت که ناظر منطقوی در این باره دستوری شفاهی داده است. خبرنگار نشریه اینترنتی ریدوس با برگزاری سنجش خواست سه مهاجر تخیلی را از ازبکستان در این خوابگاه جایگیر کند، اما نماینده مهمانخانه از پذیرش آنها سرپیچی کرده است. در سامانه اینترنتی مهمانسرای دو هاستل دو که در خیابان نخیموی شهر مسکو جایگیر است، اعلان مهمانسرا به شهروندان ازبکستان و تاجیکستان جای نمی‌دهد آویزان است. چرا شهروندان محض همین دو کشور بر روی خط سیاه افتادن معلوم نیست، چون این محدودیت به نمایندگان کشورهای دیگر از جمله آسیای مرکزی دخل ندارد. خبرنگاری بخش ازبکی رادیوی آزادی به این مهمانخانه زنگ زد.
شما شهروند کدام کشور هستید؟
ازبکستان.
در اینجا اعلان مهم در شده است که مهمانخانه به شهروندان ازبکستان و تاجیکستان جای خوب نمیدهد.
برای چی؟
سببش شرط داده نشده است.
رهبر مرکز مساعدت و حفظ فرهنگ مردم ازبکستان نعمتجان مامجانوف میگوید در رابطه با چنین برخورد به دادستانی شکایت میبرد. حامی حقوق مهاجران در مسکو ولنتینا چوپیک اعتراف کرد که این گونه موردها واقعا هم جای دارند.
برنامه را ادامه میدهیم. در جمهوری چک بوزی را ایجاد کردند که برای فرق گذاشتن بین اخبار واقعی و یا جعلی که به اصطلاح دیگر فیک مینامند کمک میکند. مؤلفان نمایش آن را نخست در مکتب های این کشور به راه ماندند تا نسل نوراس در عصر اطلاعات سر و کلوبهشان را گم نکنند. جزئیات از خرامان بخوزاده.
این قصه ساخته است. نورسانی چخ در یک بازیه که در آن نقش ژورنالیستان را به هنگام انتخابات پرزیدنتی اجرا میکنند، معین نمودن اخبار فیک یا جعلی را میاموزند.
یکی از نامزدها تصمیم دارد حجتی را امضا نماید که تعطیل مکتبی را منع میکند. این روند نچندان دموکراسی است، اما شما میفهمید.
گروه ها تلاش میکنند مشخص کنند که کدامی از این نامزدها دروغ میگویند. آنها چند وظیفه گرفتند و برای غالب آمدن باید با استفاده از منطق دلیل ها را بسنجند.
ما میخواهیم به خوانندگان تفتیش نمودن اطلاع را آموزش و افکار انتقادی آنها را روش بدهیم.
همگی چند هفته بعد از نشر بازی مربوط به خبرهای جعلی در چخی این موضوع جدی گرفته شد. سهم دکابر خدمات استخباراتی کشور حسابات سالانه را منتشر نمود. در این سند آمده است که سامانه های نزدیک به کرملین با پخش اخبار دروغین میخواهند به افکار مردم تاثیر رسانند. دو روز بعد از این چنین اظهارات در بروسل نیز صدا داد. اتحادیه اروپا با توجه به انتخابات قریب الوقوع قصد دارد گوگل، فیسبوک و تویتر را موظف کند که هر ماه حسابات تشکیل
کنند. دلیل های وجود دارند که سرچشمه اخبار جعلی در اروپا و روسیه است. پهن نمودن اطلاعات بردروغ یک بخش تعلیماتی نظامی می باشد. این یک استراتژی است که هدفش ضعیف نمودن غرب است.
سال جاری چنین اتهامات به هنگام برگزاری انتخابات پرزیدنتی در چخیه بیان شد. آن زمان نامزد مخالفین یرژ دراگوش هدف تبلیغات سیاه در این اینترنت قرار گرفت.
چگونه شما خودتان را از افلاسی که از جانب روسیه پهن کرده می شود حمایت خواهید کرد؟
در این حالت از خود حمایت کردن کاری آسان نیست. من امیدوارم که حداقل نصف از آوازدهندگان از عقل سالم کار می گیرند و باور نمی کنند که دراگوش خبرکش، کودک آزار و جاسوسی کشورهای دیگر است.
دراگوش انتخابات را باخت و تا کجا در مغلوب شدن او تبلیغات سیاه نقش داشته است مشخص کردن دشوار است. در بازی فیکسکیپ نامزدانی بافته شده انتخابات پرزیدنتی تخیلی سال 2028 نقش میبازند. مؤلف بازی میلاش گریگورو است. او تبلیغات و اخبار جعلی را در دانشگاه برنو تحقیق میکند.
ما انکته های گوناگون را ترتیب دادیم. بیشتر اشتراکداران عموما به سرچشمه خبر اعتبار نمیدهند. آنها درباره صفت اطلاع و سنجیدن آن حتی نمیاندیشند.
و بالاخره غالب این بازی هم معین شد. بازی با خوانندگان پسند آمد.
بازی بسیار شوق‌آور است. با خصوص با نظرداشت روش اینترنت دنیا سرشار از اخباری فردروغ شده است.
بازی جالب است. احتمالاً برای اختراع آن زیاد کار کردند. با ما معقول شد.
تا کنون بیش از 2000 نورسانی چخ از این بازی استفاده کردند. این کودکان در دوره پخش شدن اخبارهای جعلی یا دروغین به وای می رسند. اما احتمالاً آنها اکنون تا اندازه فرق میان خبرهای دقیق و درست و دروغین را سرفهم می روند.
و گروه صاحب کرون از ولایت سوخت با نوشتن یک نامه دستجمعی طلب دارند که پوزگاه های شبانه روزی نوزیران اندوز برداشته شوند. برخی صاحب کرون و مالکان کارخانه های استحصال اردی این ولایت میگویند هفته پیش مقامات اندوز در نزد کارخانه های آنها پوزگاه تشکیل کردند و با آنها فشار میرند. این صاحب کرون چنین عملکرد را غیر قانونی و مخالف به فرمان پرزیدنت تاجیکستان در برای مراتوری سنجش صاحب کرون و کودکس اندوز میدونند. ولی مقامات اندوز میگن پوزگاه ها برای نظارت حجم واقعی استحصال ارد و پیشگیری از روی پوش کردن اندوز ها تشکیل داده شده است. بینندگان عزیز، این مطلب آخری برنامه بود. با خبرای بیشتر شما میتوانید در وبسایت ما www.ozodi.org آشنا شوید. اگر خواستید نوارهای ویدیویی رادیو آزادی رو تماشا کنید، پس به کانال ما در یوتیوب با نام آزادی ویدیو آبونه شوید. فراموش نکنید که فردا صبح بر وقت برایتان نوید بامدادی پیشنهاد میشود، چون ما برنامه خبری نداریم. از این لحاظ با ما بمانید و تا برنامه بعدی خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن
جمعیت باور
دارم. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبه گفوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفتار بریم.
www.ozodi.org.
درود به شما شنونده ارجمند. گلبهار مرادی هستم با خبرهای رادیوی آزادی. رئیس جمهوری بلاروسی الکساندر لوکاشنکو گفتگوهایی را که گویا روسیه بلاروسیه را میخوراند هرز نامید. بعضی ها حتی حساب کردند که از زمان استقلالیت برای خوراندن بلاروسیه 100 میلیارد دلار خرج شده است، گفت لوکاشنکو در واخوری با نمایندگان مطبوعاتی روسیه. اگر این گپ راست می بود، بلاروس ها از چنین مقدار بزرگ ارز خارجی که گویا کشور برادر فرستاده است باید گلوگیر می شدند، افسود پریزیدنت. الکساندر لوکاشنکو گفت روسیه با بلاروسیه پول قرض می دهد، اما فایز این قرض ها بالاتر از آن است که صندوق بین المللی پول پیشنهاد می کند. رهبر بلاروسیه گفت مینسک از مسکو برای خریدن گاز نرخ پست طلب نمی کند، بلکه می خواهد شرایط برابر برای نهادهای تجارتی کشور شریک رعایت شود. پارلمانی ایرلندیا روز 13 دکامبر با جانبداری از قانونی شدن اسقاط حمل و فیگانه آواز داد. قانون بعد امضای پرزیدنت با اجرا می درآید. همکنون در ایرلندیا فیگانه یا ابورت تا هفته 12 حاملداری امکان پذیر می شود. همچنین زنها می توانند هنگام پیش آمدن خطر به سلامتی مادر در دوره های دیرتر هم اسقاط حمل کنند. سروزیر ایرلندیا لیو وردکر تصمیم پارلمان را گام تاریخی برای زنهای ایرلندی نامید. مهمه امسال 68 درصد ایرلندی ها با جانبداری از قانونی شدن اسقاط حمل و فیگانه آواز دادند. پارلمان قرغیزستان طرح قانون را درباره بیکار کردن دخل ناپذیری پرزیدنت های پیشین در خانش اول قبول کرد که می تواند راه را برای تعقیب دادگاهی رئیس جمهور پیشین الماسبک اوتمبویف کشوید. پیش از امضای رئیس جمهور قانون باید در دو خانش دیگر تصویب شود. با طرفداری این قانون در آواز دهی نخستین روز 13 دکامبر از 120 وکیل 100 نماینده مردمی آواز دادند و تنها دو نفر زید برآمد. مانده ها در آواز دهی حضور نداشتند. کمیته قانونگذاری پارلمان قرغیزستان از این قانون آخر ماه نوامبر پشتیبانی کرد. سنت ایالات متحده آمریکا با قبول یک قطعنامه مسئولیت کشتار ژورنالیست جمال خاشقجی را با دوشی ولی عهد سعودی محمد بن سلمان گذاشت. مؤلفان این قطعنامه که سنت از آن یک دلانه پشتیبانی کرد، از ریاض دعوت میکنند که همه نفران در قضیه کشتار روزنامه‌نگار دست داشته را جزا دهند. با گفته مطبوعات آمریکایی، کارشناسان استخباراتی به این اندیشه رسیدند که فرمان کشتن خاشقجی را تنها ولی عهد عربستان سعودی میتوانست صادر کند. پیشتر از این ایالات متحده آمریکا نسبت به 17 شهروند عربستان سعودی تحریم جاری کرد که احتمال می‌رود این افراد در هیئت گروهی زود عمل قتل خاشقجی بودند. جمال خاشقجی که از منتقدان حکومت سعودی بود و برای واشنگتن پست مقاله می‌نوشت، اولهای ماه اکتبر در کنسولگری عربستان سعودی در استانبول کشته شد. پلیس فرانسه گمانبر حمله را به یارمارک سال نو استراسبورگ در جریان عملیات محو کرد. در این باره خبرگزاری ریترز اطلاع داد. شب پنجشنبه مقامات حفظ حقوق در منطقه نودوف محل زیست شریف شکت عملیات نوبتی برگزار کردند. شریف شکت 11 دکبر در مرکز استراسبورگ به سوی آدمان تیرک شد. 3 کس کشته، 13 نفر دیگر مجروح شد. مقامات فرانسه این حمله را عملی تروریستی نامیدند. وزیر کارهای خارجه فرانسه کریستوفر کاستانر روز 13 دکبر به روزنامه‌نگاران گفت:
آنچه که ما باید انجام دهیم تصدیق رسمی شخصیت گمانبر می باشد. البته تفتیشات دوام دارد. تا به حال هیچ نشانه ای نیست که در این حمله همکاران بودند، اما تفتیشات ادامه دارد.
به خبر پلیس حمله را شریف شکت ساکنی 29 ساله استراسبورگ انجام داد. به معلومات پلیس شکت 27 مرتبه در فرانسه و آلمان و شویتسریا با جوابگری جنایی کشیده شده بود. چند سال پیش او را با جرم دزدی در آلمان زندانی کردند. امر بیرون کردن شریف شکت از فرانسه سال 2017 صادر شد. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه ارگ.
سلیمان ولیزاده که با یک قرار پرزیدنتی تاجیکستان روز 12 دکبر از مقام رئیس ناحیه فرخار برکنار شد میگوید این برکناری او هیچ ربط به ماجرای دشنامدهی او در جلسه ناحیه بستگی ندارد. ولیزاده در یک صحبت با رادیو آزادی گفت که او را با دلیل گذاشتن به وظیفه دیگر از کار گرفتند و او قرار است در یک مقام پایین تر کار را ادامه دهد. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. اسم سلیمان ولیزاده تابستان امسال رسانه‌ای شد. در یک نوار اودیویی در ماه ایول سال روان که به اینترنت راه یافت، صدای مردانه مقامداری با استفاده از دشنام و الفاظ قبیح به زبان تاجیکی جلسه برپا می کرد. در این خبر ادعا می شد که این شخص سلیمان ولیزاده رئیس ناحیه فرخار بوده. این ثبت یک جلسه معمولی حکومتی ناحیه می باشد. خود ولیزاده هیچگاه اعتراف نکرده است که در جریان کار از دشنام های قبیح استفاده می کند و پخش این نوار در اینترنت را کاری بدخواهان نامید. بعد این روز 18 ایول نمایندگان دادستانی کل تاجیکستان در یک نشست خبری در دوشنبه گفتند که بعد نشر ثبت صدا از جلسه حکومت ناحیه در روز 2 ایول با سنجش آن شروع کردند. یوسف رحمان دادستانی کل گفت اگر ثابت شود که رئیس ناحیه فرخار چنین لحنی را در جلسه به کار برده است، نسبت او پرونده باز میکنند. نتیجه این تحقیق یک ماه بعد معلوم شد و دادستانی گفت که نوار صدایی که به سلیمان ولیزاده رئیس این ناحیه نسبت داده میشد مونتاژ شده بوده است. سلیمان ولیزاده روز 19 ایول در صحبت با رادیو آزادی تنها گفت که یک رهبری سختگیر است، ولی دشنام را در حق کارمندان حکومت و یا جماعت روا ندیده است. رئیس همکنون سابق ناحیه فرخار سلیمان ولیزاده روز 13 دکبر به رادیو آزادی گفت که بعد این دیگر هیچگاه هیچ کسی او را درباره دشنامگویی نپرسیده است و این موضوع با او مطرح نشد. او گفت که سبب برکناریش دشنامهای زشت و تحقیرآمیز به کارمندان و مردم نیست و افزود چنین رفتاری نامطلوب نداشته است، ولی عین زمان گفت که سبب اصلی برکناریش را نمیداند و تاکید کرد که کار بعدی او در حکومت ناحیه ادامه مییابد.
ولی نمالم دیگر وزیر را میگذاریم ها، یکون زینا پسته یکون کورک را میگذاریم ها. نه گپون نازه نه اساس نه کلو اساس نه داره نه.
در گذشته به دست رادیو آزادی 3 ثبت صدایی از ناحیه فرخار رسید و فرستنده های نوارها میگفتند که صاحب صدا رئیس ناحیه است. در این نوارها که صفت صداها بسیار بد است، جای جای دشنام های بانوان مادر و خواهر شنیده می شود و یکی از آنها این ثبت ها را به رادیو آزادی فرستاده بود. ادعا می کرد که در واقع رئیس ناحیه بسیار دشنام به کار می برد.
Hello.
سلیمان ولیزاده سال 2016 بعدی تعیینش به مقام رئیس ناحیه فرخار از کارمندان ناحیه خواست که سوگند خورند که کارشان را درست به انجام می‌رسانند. این در حالی است که پرزیدنت تاجیکستان امام‌علی رحمان پس از برکناری سلیمان ولیزاده با یک فرمان دیگر رحمت‌زاده رستم میرزا اجرا کننده وظیفه رئیس ناحیه فرخار ولایت ختلان تعیین کرده شد. رستم رحمت‌زاده در تاریخ 26 آگوست سال 2015 از مقام رئیس شرکت سهامی خالدنگی کشاده برق تاجیک سبکدو شده به مقام معاون یکم رئیس ولایت سوخت تعیین شده بود.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
یک مسئول دادگاه عالی ایران اعلان کرد که بابک زنجانی پس از بازگردانیدن قضاهای خود به دولت اعدام خواهد شد، اما قسمی از این اموال در خارج از کشور است و دادگاه به آن دسترسی ندارد. در این باره من محمد و فاریزازاده گزارش می‌دهم. با گزارش خبرگزاری نیمه رسمی تسنیم، هادی صادقی معاون فرهنگی دادگاه ایران روز پنجشنبه 13 دکبر در پاسخ به سؤال گفت که بابک زنجانی باید همه قرضهای خود را بازگرداند، اما بخشی از اموال او در خارج از کشور است و مقامات فعلا به آن دسترسی ندارند. او در ادامه گفت مردم نباید برای اجرای حکم اعدام بابک زنجانی شتاب کند، زیرا دادگاه نمیخواهد سرنخ این اموال را در خارج از کشور گم کند و باید همه اموال به بیت المال بازگردد، سپس حکم اعدام این متهم اجرا شود. پیش از این محمد جعفر منتظری دادستان کل ایران نیز گفته بود که حکم بابک زنجانی اعدام است و او حتما اعدام می شود. با این حال رسول کوهپایزاده وکیل بابک زنجانی گفته است که برگردانیدن اموال می تواند در حکم صادر شده در نسبت زیر حمایش تغییرات بیاورد. با گفته وی در حکم بابک زنجانی که در دیوان عالی تایید شده است گفته می شود که در صورت برگردانیدن اموال می توان از ماده 114 مجازات اسلامی استفاده کرد. این ماده به عوف اشاره کرده است. پیشتر مقام ها در حکومت حسن روحانی از جمله وزیر نفت گفته بودند که با اعدام بابک زنجانی صندوق سیاهی پرونده از بین می رود و راه بازگردانیدن پول ها به خزینه دولت بسته می شود. وزیر نفت ایران همچنین به این باور است پول هایی که بابک زنجانی به بانک خود در خارج از کشور منتقل کرد از بین رفته است. در همین حال مقامات حکومتی و دادگاهی در ایران پیش از این اعلام کرده بودند که تلاش ها برای بازگردانیدن اموال بابک زنجانی در خارج از ایران نتیجه نداشته است. آرش حسنیا کارشناس مسائل سیاسی در رادیوی فردا بخش ایرانی رادیوی آزادی درباره اظهار نظر مسئول دادگاه عالی ایران درباره قضیه بابک زنجانی گفت که ظاهرا این یک معما است که به نظر می‌رسد با این سالگی ها حل نشود، چون اگر قرار است او بعد از برگردانیدن قرضها اعدام بشود انگیزه برای بازگردانیدن ندارد. آقای حسنیا افزود
اخیراً هم که معاون فرهنگی قوه قضایی اعلام کرده که پس از بازگردوندن این بدهی ها احتمالاً آقای زنجانی اعدام میشه. برای همین این یک پازل و یک معمایی است که به نظر میرسه که به این سادگی ها حل نشه، چون خب اگر آقای زنجانی قرار هست که بعد از برگردوندن این بدهی ها اعدام بشه انگیزه برای بازگردوندن نداره. از طرف دیگه گفته میشه که چون عملیات پیچیده‌ای صورت گرفته اصلا ردیابی این پول‌ها قابل انجام نیست.
با گفته آرش حسنیا تحول اینا در قضیه این است که در هفته گذشته اموال آقای زنجانی شامل چند خودروی گران قیمت به مزایده گذاشته شده است که طبق گزارش‌ها خریداران پیدا نکرده است. قرضهای بابک زنجانی در نزد وزارت نفت ایران 2.5 میلیارد دلار گفته می شود. روز 6 مارس سال 2016 دادگاه در تهران بابک زنجانی و دو متهم دیگر را که در پرونده نفتی محاکمه شدند به اعدام محکوم کرد. برخی مقامات ایرانی در گذشته ادعا کرده بودند که این تاجری ثروتمند از 500 تا 600 میلیون دلار در تاجیکستان سرمایه گذاری کرده است و همچنین با افرادی با نفوذ حکومت تاجیکستان رابطه دارد. این مقامات همچنین گفته بودند که زنجانی در این زنجیره سرقت پول نفت جمهوری اسلامی از نهادهای بانکی تاجیکستان هم استفاده برده است. جانب ایران همچنین ادعا دارد که این 2.5 میلیارد دلار انتقال داده او محض در دوشنبه گم شده است. مقامات تاجیکستان بارها گفتند که بابک زنجانی همه دارایی‌های در تاجیکستان را به یک سرمایه‌گذاری ترک فروخته است.